عملیات کمک رسانی را شروع کردیم. خودم کارها را با دقت بین برادرها تقسیم کردم و یک سازماندهی جدی بین ما ایجاد شد و از تجربه سابقم در زلزله فردوس در سال 1347 استفاده کردم. عملیات 40 روز ادامه پیدا کرد. در این بین به دیدار مردم در خانه ها، کفرها و چادرها رفتیم. شمارش تعداد افراد هر خانواده را انجام دادیم. عددهایی که به ما داده می شد احتمالاً غیر دقیق بود، اما ما آنها را حمله به صحت می کردیم و بررسی نمی کردیم. به این ترتیب در اعماق احساسات این مردم وارد شدیم و در قلوب مردم عمیقاً نفوذ کردیم. توضیح را بر حسب آنچه از سرشماری جمع‌آوری کردیم قرار دادیم. از راه کوپن ارزاق عمل کردیم که هر خانواده جیره‌اش را بر اساس کوپن تحویل بگیرد. در این مدت تعداد زیادی فانوس، پتو و ظرف و ظروف توزیع کردیم. آنجا کسی بود که کوپن تقلبی درست کرد و امضای من را بر آن تقلید کرد. امضای من با اینکه ظاهراً ساده بود اما رمزی داشت که من آن را می شناختم. با اینکه متوجه جعل امضا بودم آن را برایشان آشکار نکردم. طی روزهای کمک رسانی آقای حجتی از سنندج به ایران شهر آمد. در تبعیدگاه دومش سنندج مریض شده بود و اجازه خواسته بود به کرمان برگردد. اجازه داده بودند. او از کرمان برای دیدن ما به ایران شهر آمد. آمدنش فرصتی بود برای تجدید دیدار. تا صبح بیدار ماندیم. صبح از او دعوت کردم که به شهر برویم و با ماشینم در آن بچرخیم. او را کنارم نشاندم و رانندگی کردم. حیرت زده شد وقتی دید زن و مرد و کودک وقتی ماشینمان را می‌بینند دستانشان را برایمان بلند می‌کنند و سلام می‌دهند. تعجب کرد و گفت: یادت است که مردم اوایل حتی از سلام کردن به ما بخل داشتند؟ گفتم: بله یادم می‌آید، ولی جایگاه فرد در قلوب این مردم وقتی در آسایش و سختی با آنها مشارکت داشته باشد این گونه است. و در پایان حدود 50 روز کمک رسانی و پشت سرگذاشتن آنچه از آثار سیل قابل جبران بود، جشن بزرگی گرفتیم و در آن سخنرانی کردم.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
با من بگو.
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
گاهی تغییر یعنی اینقدر با حسرت گذشته زندگی نکن. به نظرم توصیه درستیه. مغز بیشتر آدم‌ها خاصیت اصلاح و دستکاری حقایق رو داره و خاطراتی که در ذهن ما ثبت میشه چندان موثق نیستند. مغز میتونه برای بقای صاحبش اتفاقات هولناک و غم‌انگیز رو تعدیل کنه و خاطره تلطیف شده رو نگه داره. احتمالاً به همین دلیلی که با گذشت زمان میتونیم ماجراهایی که روزی نفسمون رو گرفته بود و ما رو به زانو در آورده بود رو با خنده تعریف کنیم و خیال کنیم اونقدر هم سخت نبوده. شاید تغییر یه جورایی، یعنی ما در هر دوره میتونیم هم روزای خوب و هم روزای بد داشته باشیم. همیشه هم همینطوره. اما خب مهم اینه که این باور رو ذهن ما بپذیره. یکم سخته اما شدنیه. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگویم، روایتی که بهمون یادآوری میکنه تمام بخش های زندگی در کنترل ما نیستن و به همین خاطر هم چه بخوایم و چه نخوایم خیلی از بخش های زندگیمون تغییر میکنن و مواجه شدن با این تغییر غیر قابل اجتناب. امروز میخوایم در این برنامه درباره ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی صحبت کنیم. اینکه چطور تاب‌آوریمون را ارتقا دهیم و این مهارت را بیاموزیم. شما تجربه روبرو شدن در زمان بحران‌ها با افراد تاب‌آور رو داشتید؟ اگه پرسشی در خصوص این موضوع دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه سرکار خانم دکتر مرجان‌دخت میر محمدی، روان درمانگر، و موضوع این برنامه ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خدا و با سلام. من مرجان‌دخت میر محمد علی، روان درمانگر و روانشناس بالینی هستم. امروز در برنامه با من بگو و در این برنامه و در اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتیه که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون اتفاقها ممکنه از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. این روزها و با گذر از جنگ تحمیلی ممکنه افراد بسیاری دچار استرس و تنیدگی‌های بعد از بحران و حوادث جنگ شده باشن. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو که اون هم روزهای جنگ براش مشکلاتی رو ایجاد کرده صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتونه، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و یا تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خوش اومدین. چی شد که تصمیم گرفتین وقت مشاوره بگیرین؟
سلام خانم دکتر، خوب هستین؟
سلام عزیزم.
راستش من مزاحم شدم که بهتون بگم، نمیدونم دقیقاً باید چی کار بکنم. فقط حس میکنم خیلی وقته که دیگه اصلا نمیتونم با شرایط موجود کنار بیام. انگار هر بحران و اتفاقی که میفته، مخصوصا همین اتفاقای بعدی که گذروندیم، منو کاملا از پا در میاره. بعد از اون جنگ 12 روزه‌ای که داشتیم، اوضاعم خیلی بدتر شده.
میفهمم دقیقاً چی میگی، ولی میخوام بیشتر برام توضیح بدی که جمله‌ای که میگی از پادرم میاره یعنی چی و چه واکنشی نشون میدی وقتی شرایط بحرانی میشه.
درسته. مثلا همون موقعی که جنگ شروع شد، خواب بودیم و ناگهان صدای انفجار اومد.
بله.
چند تا صدای انفجار اومد که حتی هی نزدیکتر هم میشد و بیشتر میشد صداش. من کاملا قفل میکردم، نمیتونستم تصمیم بگیرم، اصلا نمیتونستم با خانواده حرف بزنم، برم ببینم سالمن کجان، و به هیچ چیز ساده نمیتونستم فکر کنم که باید چی کار کنم. یا یه جوری بغض میکردم و گریه میکردم، یا تو خودم جمع میشدم و کنم مثلا بی حرکت میموندم.
میتونم ازت سوال کنم که این واکنش ها محدود به همون دوران بود یا الان هم ادامه داره؟ یا اصلا قبلتر هم اینا بود؟
راستشو بخوام بگم هنوزم هست. قبلتر شاید حالا بحرانای پیش میومد، ولی به این شدت نبود برای من. ولی از موقع جنگ به بعد این اتفاقا افتاد. مثلا چند روز پیش یه شایعه پخش شد که ممکنه دوباره حمله ای صورت بگیره.
درسته.
و من بعد از شنیدن اون شایعه که خیلی چیز موثقی هم نبود، تا دو روز اصلا نتونستم بخوابم، نه غذا خوردم، کارم که اصلا هیچی، اصلا هیچ تمرکزی ندارم، کلن همه چی رو ول میکنم و حس میکنم این تهمونده انرژی روانیم تموم شده کاملا.
خب یعنی حتی این اخبار، شایعات میتونن واکنش های شدید در تو به وجود بیارن، درست؟
دقیقا، بله، بله. خب انگار ذهنم هیچ ظرفیت تحملی نداره. کوچکترین چیزی که میتونه من رو به هم بریزه وقتی که میشنوم سریع به هم میریزم و خیلی تو زندگیم تأثیر گذاشته.
تا حالا به این فکر کردی که این واکنش ها با تاب‌آوریت میتونه چه ارتباطی داشته باشه؟
راستشو بخوام بگم توی یه مقاله یه چیزایی خونده بودم راجع به این که آدم ها میتونن مهارت تاب‌آوری رو یاد بگیرن.
خب
خیلی مال قبله. ولی من حس میکنم هیچ وقت این قضیه رو نداشتم. یعنی از وقتی که یادم میاد همیشه با بحرانا یا فرار کردم یا فرو پاشیدم.
فکر میکنی چه ویژگی هایی رو نداری با توجه به اون مقاله که خوندی که باعث میشه که تاب‌آوریت پایین باشه یا اصلا نداشته باشیش؟
درسته، نمیدونم، شاید مثلا اعتماد به نفسم باشه، حالا شما شاید بهتر بدونید. خب. یا شاید مثلا بلد نیستم خودم رو اصلا جمع و جور کنم. یه بار فقط برق قطع شد،
خب
کل ساختمون ریخت به هم، من تا نیم ساعت فقط نشسته بودم به دیوار نگاه میکردم، در حالی که بقیه دنبال شمع بودن و پاوربانک پیدا میکردن گوشیشون رو به شارژ بزنن، حالا چراغ قوه پیدا میکردن و یه جوری مدیریت میکردن اون بحرانو. ولی من حتی نمیتونم در اون لحظه اولویت بندی کنم که الان باید چه کاری انجام بدم، چه برسه که بخوام تصمیم بگیرم.
خب توی مواقع بحران معمولا ارتباطت با بقیه چجوریه؟ کمک میگیری یا ترجیح میدی تنها باشی؟
راستش اصلا نمیتونم از کسی کمک بخوام، یعنی اصلا خجالت میکشم. حس درونم اینجوری که الان من باید به بقیه بتونم کمک بکنم، ولی من نمیتونم این کار انجام بدم. با خودم فکر میکنم که الان تو این وضعیت اصلا کسی حوصله منو نداره که بخوام برم ازش کمک بخوام، و از من یه انتظار دیگه ای دارن و بیشتر میرم تو خودم و این بدترش میکنه برام.
خب خیلی جالب شد. ببین به نظرت میاد این احساساتی که داری تجربهشون میکنی برای جدیدن یا از قبلن بودن؟ و اگر من بخوام بپرسم ازت چجوری خود توصیف میکنی این احساسات از قبلم بود؟
من همیشه یکم حساس بودم توی زندگیم. ولی از وقتی که اون جنگ لعنتی شروع شد و بعدش تموم شد دیگه حس میکنم که انگار یه چیزی توی ذهنم شکسته شده. حتی وقتی که اتفاقی نمیفته انگار که یه ترس همیشگی با همه، همیشه استرس و ترس دارم.
خیلی ممنونم واقعا ازت که اینقدر با صداقت و دقت صحبت میکنی و چیزایی رو گفتی که نشون میده که این مشکلات همیشه باهات بوده و تاب‌آوری روانی که باهاش مواجه هستی مخصوصا تو شرایط بحرانی و استرسا باهات یه تجربه مستقیم داره، حالا چه موقعیت جنگی باشه چه موقعیت بحرانی باشه. بله. تو مواقع بله. دیگه ای هم باهات هست این حالت ها. این نشون میده که شما، ببین ما به این حالت میدونی چی میگیم، میگیم موقعیت استراب پس از ثانه، یعنی درست. این موقعیت وقتیه که من توی یه بحرانی گیر میکنم که احساس میکنم یا جون خودم یا جون دیگری داره به خطر میفته، قفل، همون که میگی قفل میکنم، نمیدونم چجوری باید نجات پیدا کنم، چه خودم و چه دیگری رو نجاتش بدم. پس بنابراین در تاب‌آوری خودم نشونه ضعف دارم.
درست.
باید این وضعیت رو ما به بهترین شکلی بتونیم بهبود بدیم. قبل از هر چیزی باید یاد بگیریم که مهارت‌های تاب‌آوریمون رو ببریم بالا. اولین تکنیکش چیه؟ تکنیک تنظیم هیجانه. یاد بگیرم هیجاناتم رو کنترلشون کنم.
درسته.
مثل کنترل تلویزیون یا مثلا کولر، هر چیزی یادش بگیرم چجوری با این دکمه‌هاش کار کنم، یه خورده تنظیمش کنم. بعد مدیریت استرس، حل مسئله‌اش کنم، ببینم این مسئله که باش مواجهم چجوری میتونم باش مواجه بشم، و اینکه در شرایط فشار چجوری میتونم تصمیم بگیرم. مثل اینکه تو میری تو یک فروشگاهی میگی بین این دوتا کالا موندم کدوم رو انتخاب کنم در شرایط یکسان.
درسته.
یه وقتی دیدی آدم ها میرن جفتشو برمیدارن، ولی تو اگر بودجت برای یه دونه باشه باید یه دونه رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟
و اونجا خیلی سخت میشه.
آفرین، اونجا خیلی کار ما رو سخت میکنه. و کار بعدی ما اینه که رفتاری که ما بهش میگیم بازسازی شناختیه. یعنی چی؟ یعنی کار ما روی اون مواردی است که باید روی اون شناختامون، افکاری که باعث میشه خودمون رو ناتوان ببینیم، بیپناه ببینیم انجام بدیم. قدم بعدیمون اینه که بیایم تمرین کنیم تو موقعیت‌هایی که کنترل شده است، یعنی فضای امنی که من دارم، بیام اون شرایط رو بگم که حالا اگر اینجا یه مقداری موقعیت استرس‌زا بود، خطرزا بود، این رو چجوری انجامش میدادم، و این رو با هدف تمرین واکنش مؤثرتر بیام در قالب اون انجامش بدم و ببینم چقدر میتونم موفق باشم، و اگر موفق بودم اونجا بلافاصله به خودم یه پاداش بدم. پاداش یعنی چی؟ یعنی یه جایزه‌ای که بابتش به خودم یه شادی بدم، یه خوشحالی بدم،
تشویق بشم در
رو. آفرین، یعنی خودم شرطی کنم.
درسته.
چقدر عالیه، میبینی؟ بعد خودم رو بیام تحت حمایت‌های اجتماعی قرار بدم، یعنی تو موقعیت‌هایی که با دوستانم، خانواده‌ام، جایی که خودم رو میدونم مورد تایید قرار میگیرم، انجام بدم و بتونم از این راهکارها استفاده کنم برای اینکه بتونم به اون میدونی جایی که گفتی من سختمه، نمیدونم با آدم ها ارتباط
برقرار
کنم، آره اینجا میتونن بهت کمک کنن. یعنی دوستی که میبینه تو فریز کردی، میدونیم که میخوای بهت یه شم بدم، اون برات میاد یه کاری انجام
بده. حسی که دارم که اون حوصله منو نداره و الان خودش درگیره رو بذارم کنار و
آره
بذارم که کمکم کنه.
احسن. و اونجا بعدا میبینی که اون دوست برای سخت نبود، دید اون خیلی درسته. راحت بر من کار رو انجام داد و این خیلی عالی هستش. و شاید این برات اوائلش میبینیم سخت باشه، ولی بعد وقتی میبینی تحت حمایتی و این حمایت خیلی داوطلبانه داره از طرف دیگران صورت میگیره، هم حس خوب به خودت میده، درسته. هم حس خوب به دیگری که داره انجام میده، و این خیلی عالیه. ما میتونیم در ادامه جلسات مرحله به مرحله روی این مهارت‌هایی که برای دونه دونه اسم آوردم به طور فهرستوار کار کنیم و روی هر کدومش وایسیم چند جلسه، از کنترل تکنیک هیجان نام بردم تا این آخری که تحت حمایت اجتماعی بود، یکی یکی اینا رو بیاریم بالا و تاب‌آوری رو دونه دونه ارتقا بدیم و یاد بگیریم و ببینیم که چقدر
یادگیریش
خوبه و جالب هست. بریم سراغ ادامه راهکارها. خب فکر میکنی توی کدوم یکی از این مراحلی که گفتیم بیشتر مشکل داری؟
حقیقتش رو بخوام بگم نسبت به خودم روی همون قضیه حمایت اجتماعی احساس میکنم بیشتر
حمایت
مشکل
اجتماعی
دارم.
بیشتر.
یعنی من همیشه خودم اینجوری فکر میکنم که کاش میتونستم که من اونها می باشم برای دیگران، من کمک بکنم، ولی خب میگم کاملا چون فریز میشم به هم میریزم و نیاز دارم. و این اعتماد به نفسم ندارم که کمک بگیرم از بقیه.
اینجوری که من متوجه شدم در شرایط عادی و زندگی معمولی تو دیگران رو کمک میکنی و داوطلبانه با آدمای دیگه خدمت رسانی انجام
سعی خودم رو میکنم که این کار رو انجام بدم، یعنی تا جایی که از دستم برمیاد بتونم کمک بکنم.
چه حسی داری وقتی این کار رو انجام میدی؟
قطعا حس خیلی خوبی داره، یعنی حسی بخوام حالا خیلی مثلا ساده بگم حس آدم خوب بودن داره.
احسن.
آدم از دست خودش راضیه که یعنی میگه من میتونستم به کسی کمک بکنم و کمک کردم، در صورتی که اگه این کارو نمی‌کردم بعداً پشیمون میشم که چرا این کارو نکردم، چرا کمک نکردم به کسی که میتونستم.
حس تاییدم.
بله دقیقاً. یعنی
و وقتی که زیادتر میشه این موضوع، وقتی که مثلا در طول روز 4 بار 3 بار این کار رو میکنی، شده احساس خستگی هم به دست بده؟ اه چرا آدم ها میان من کمک میگیرم، برن یکی دیگه کمک بگیرم. شده کمتر به سراغت میاد ولی میاد؟
آره ولی میاد، شاید کم ولی میاد. یعنی یه موقع های میگم خب دیگه چرا همش من، یعنی میگم نکنه که بقیه احساس کنن این وظیفه منه که بهشون کمک کنم.
آفرین. و وقتی اینو میگی به خودت احساس سرزنش هم میکنی؟
آره تا حدود احساس سرزنش.
آفرین. و به خاطر این احساس سرزنشه که میاد، یعنی ببین چه بالانسی داره، از اون طرف احساس تایید میکنی، احساس خوب میکنی که من به آدما کمک میکنم، من مفیدم، از اون طرف وقتی زیادتر میشه یه احساس سرزنش میکنی، نمیخوای بین آدم خوبه و آدم بده تو اون آدم بده بشی، در صورتی که این یه خستگیه. مثل این که من یه کار روزانه میکنم و خسته میشم. خستگی حق همه ماست و طبیعیه.
درسته. بله.
حتی اگر کار خوب بکنم. به خاطر همینه که ما هیچ وقت روی کار مثبتمون فوکوس نمی کنیم. کجا فوکوس میکنی؟ تمرکز میکنی؟
بار منفیش.
احسن. بنابراین تو اونجا یه پروژکتور میندازی روی اون حس واگویه منفیت، میگی نکنه من مزاحم طرفم، نکنه طرف رفته 4 دفعه کار خوب کرده است که تو نمیدونی اون طرف چیکار کرده، صرفا تو
دقیقا
یه کمک میخوای.
دقیقا. مخصوصا در شرایط بحرانی، یعنی این احساسو دارم که الان اون خودش داره این بحران رو میگذرونه، من اگه برم کمک بخوام ازش یه بار اضافی میشم و احتمالا اونم اون حسی که من اونجا داشتم که خسته می شدم اونم خواهد داشت.
آفرین. و اینجا نمیخوای کمک کنی، در صورتی که تو هم یه انسانی و الان محتاج کمکی.
درست.
و شاید اصلا اون آدمه با خودش این حس رو تو اون لحظه نکنه.
درسته. درسته.
پس میدونی هم داری حس مثبت رو از خودت دریغ میکنی، این مال تو تنها نیست، هممون داریم. ما یه جایی در آن واحد که جای مثبتی هم هست محرومیت هیجانی رو تجربه میکنیم، نمیذاریم آدم ها از هیجانات مثبت، اتفاقا از هیجانات مثبت بهره ببرن. درست. جایی که ما حالا من در قول مشاوره های زوجه میگم که باید بگین دوست دارم، باید ابراز علاقه باشه و چرا نباشه. ما به بچه‌مون باید بگیم که دوست دارم، چرا نباشه. و ما اینا رو نمیگیم، میگیم آقایون معمولا میگن که خب ما از صبح تا شب داریم جور میکنیم، خانم باید متوجه شه، یا برعکسش.
درست.
و این کم 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 به فراموشی سپرده میشه، اینو میبینیم گلدان زندگیمون پژمرده و پلاسیده شده.
بله.
خب بنابراین اینم برای تو همینه و به خاطر همینه که تو خسته شدی و به خاطر همینه که یه جایی میبینی تو موقعیت بحرانزا تحت فشاری و اذیت میشی.
درسته.
خب دیگه کجا اذیت میشی؟
توی اون موقعیت بحران، حالا علاوه بر اون کمک گرفتن، یه بحثی هم هست که این آدم قفل میکنه که هم اول صحبت هم گفتم نمیتونم هم کاری کنم، یعنی نمیتونم ذهنم آروم کنم تا اصلا تصمیم بگیرم که حالا برام کمک بگیرم.
اصلا.
یه لرزش درونی انگار دارم و همه چی برام عجیب غریبه و همینجوری میمونم مثل ما تو مبهوت.
آفرین.
اینم خیلی عجیبه.
ببین این خیلی طبیعیه، خیلی واژه ساده است که برای تو اتفاق میفته. چرا؟ چون همه انسان‌های اولیه این رو دارن. ما بهش میگیم حالت fight and freeze. خب انگلیسیشه و میشه به قول معروف، حالا ما به واژه فارسی معمولیش که الان همه میگن قفل کردن، همونی که شما میگی قفل کردن. بنابراین من وقتی میخوام واکنش نشون میدم در جا وای میسم، توقف میکنم و نمیتونم کاری انجام بدم. خب یه هورمونی توی بدن من ترشح میشه که باعث این قفل شدگی میشه و نمیذاره من کاری درست انجام بدم. بنابراین فکر نکن مال توه، مال هم است. در آن واحد باید اجازه بدی که این بگذره. این کجا ما میتونیم از این حالت سریع تر خارج بشیم؟ اونجایی میتونی خارج بشی که بتونی در طول روز مدیتیشن کنی، یوگا کنی و ذهن آگاهی بکنی. سوالم از شما اینه، چقدر در طول روز این کار رو انجام میدی؟
بخوام بگم عملا هیچ، اصلا این کار رو انجام نمیده.
نمیدی. حالا ما منظورمون از تمرین‌های یوگا و مدیتیشن، البته که خیلی اونها خوبن و موثرن، اصلا منکر اونها نیستیم، ولی منظور من اینه که این مدیتیشن و این یوگا میتونه مثلا در طول داری کار انجام میدی، در طول درست. کارت باشه، پشت چراغ قرمزی تو ترافیکی گیر کردی، یه لحظه این کار رو انجام بدی. تکنیک کنترل تنفسه، چقدر اینا رو انجام میدی؟
حقیقتش بخوام بگم واقعا خیلی کم اگر انجام بدم. یعنی یه موقع هایی شاید مثلا توی یه شرایط بحرانی قرار میگیرم، یه استرسی به هم وارد میشه، سعی میکنم این کار رو انجام بدم. یعنی مثلا نفس عمیق میکشم، نگه میدارم، بعد میدم بیرون.
آفرین.
ولی باید یه موقعیتی پیش بیاد تا انجام بدم.
آفرین. پس اینا رو زیاد ترش کن. یعنی درست. 4 ثانیه مثلا، 4 4 4 4 ثانیه نفس عمیق.
درست.
1 2 3 4 نگهش میدارم، بعد از 4 ثانیه با 4 ثانیه درست. بعد میدمش بیرون. بعد اینو میتونی به 8 ثانیه تبدیل کنی و میبینی که چقدر موثره. بعد به این تنفس ذهن آگاه باش، یعنی ببینی چجوری این نفس رو داری میدی داخل، نگه میداری و میدی بیرون.
درست.
اوکی؟ بله، درست شد. و بعد تکنیک بعدی اینه که در لحظه‌ای که داره بهت استرس وارد میشه، یادت باشه گفتیم یه جای تکنیک شناختیه، یعنی تو یه فکری میاد سراغت که به همت میریزه.
بله.
درسته. دقیقا. اون فکر اول آشوبه، مثلا همکارم اومد اینو گفت، رئیسم اومد فلان کارو کرد، داره شروع آشوبه. در لحظه این کارو بکن. الان جایی که نشستم کجاست؟ چه صداهایی دارم میشنوم؟ چه بویی دارم استشمام میکنم؟
درسته.
درسته؟ چه رنگهایی رو دارم تو محیطم میبینم؟ چه آدمهایی تو محیط اطرافم هستند؟ خب؟ چه مزه‌ای رو تو دهنم دارم احساس میکنم؟ یا موقعیتی که نشستم یا خوابیدم یا حالا وایسادم کجاست؟ چه جوری راحتم؟ نمیدونم. همه اینا. یا تنفسم الان چجوریه؟ الانی که دارم به این موقعیت فکر میکنم چجوریه؟ همه اینها باعث میشه که در لحظه از اون فکر آشوبزا در لحظه دور بشی.
دور بشی و بیم توی موقعیتی که هستی.
موقعیتی که هستی و میبینی که کم 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 وقتی توی این موقعیت قرار میگیری یه اتفاقی برات میفته. یک، از اون موقعیت استرسا دور میشی. دو، تاب آورید کم کم افزایش پیدا میکنه. آدم ها دیگه نمیتونن تو رو کنترل کنن، این تویی که داری آدم ها رو کنترل میکنی.
درسته.
الان چه حسی به دست داد وقتی اینا رو بهت گفتن؟
درسته. الان حسی بهتری دارم، یعنی احساس میکنم که راهکار مفیدیه برام وقتی که به این چیزا فکر کنم، به جای اینکه حالا شروع کنه هی ذهنم اون مسئله رو بزرگ کردن و به قول شما اون آشوبه شروع بشه توی ذهنم. ولی میتونم در همون به اون لحظه که هستم فکر کنم.
آفرین. دقیقا. یه وقتی دیدی آدم میشینه تو ترافیک، مخصوصا تو ترافیک های شهرهای بزرگی مثل تهران. بله. یا شهرهای دیگه، خسته میشه، از سر کار داره میره خونه، وای حالا تو این ترافیک چجوری هم برسم خونه. جایی این که شروع کنم قر زدن، این آشوب برای خودم ایجاد کنم، تو اون لحظه شروع کنم اینجوری با خودم مدیتیت کردن، آرامش رو به خودم برگردونم. الان کجا هم ماشینای اطراف چجوری هن، ماشین دوروبرم مثلا ماشینای دوروبر چی هن.
درسته،
اینجوری میبینی از اون لحظه داری دیگه دور میشی. یه وقتایی ما دیدی